أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. الحمد لله و المنه. در شرح نامه 31 نهج البلاغه بودیم. امروز 26 جلسه ای هست که از شرح این نامه بسیار پرارزش می‌گذرد. در جلسه گذشته امیرالمؤمنین روی دو نکته اساسی تأکید کردند. یک، استفاده از تاریخ و تجربه بود برای اینکه آینده راه زندگی روشن بشه، واضح بشه. باید به گذشته نگاه کنیم، از قوانین عالم درس بگیریم و انسان میتواند با همین قوانین مثل خوبان گذشته رشد کند. نکته دوم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود غم و غصه و درد و رنج جزء جدا نشدنی زندگی انسان است. انسان همیشه تا بوده این چنین بوده و الان هم این چنین است که غصه ها و رنج هایی در زندگی وجود داره. مهم آن است که شما بتوانید با دو عنصر صبر و یقین، صبر برای آن است که انسان از این موانع بگذرد، همون استقامت، و ایمان و یقین برای آن است که باورهاش درست بشه. باید از این دو وسیله، دو ابزاری که خدا در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم و از موانع عبور کنیم. در برابر این سختی ها و مشکلات انشالله بتونیم سربلند بیرون بیایم. و اما بحث امروز، ادامه نامه 31 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من ترک القصد جاره. جملات کوتاهند ولی انصافا و حقا خیلی پرمضمونند. من ترک القصد، قصد در لغت معنای میان روی است. اینکه اقتصاد هم در لغت عربی به معنای میان روی است، اگرچه ما امروزه لفظ اقتصاد را برای داد و ستد و تجارت و اینجور مسائل به کار میبریم، ولی در لغت به معنای میان روی است. همون گونه که در خطبه متقین هم امیرالمؤمنین فرمود مشی متقیان، مسیر متقین مسیر میان روی، چه در امور اقتصادی چه در امور غیر اقتصادی. حالا من ترک القصد، اگر کسی میان روی را ترک کرد، اگر کسی اون مسیری که باید برود را ترک کرد، چه اتفاقی میفته؟ جاره. جاره در لغت به معنای جور است، ظلم است، در واقع به معنای انحراف است. اگر کسی از میانه مسیر، از وسط مسیر، از این خطکشی وسط جاده انحراف پیدا کرد، این شخص قطعا و یقینا منحرف میشه. این جمله نکات متعددی داره. نکته اول این که اگر تو منحرف شدی قبل از آن که به دیگران ضرری بزنی به خودت ضرر زدی. من ترک القصد جاره، خودتو منحرف شدی. بعضی از ما خیال میکنیم اگر فلانی منحرف شد یک گروهی را با خودش منحرف کرد، ضررش آسیبش به دیگران رسید. حضرت میفرماد اولین آسیب به خودتو میرسد، چه اینکه تمام خطاها و اشتباهات، جلسه قبل عرض کردیم ظلم قبل از آن که اون بچه یتیم از ظلم ظالم اثری ببیند بر روی خود این شخص اثر می‌گذارد. اولین ضرر ظلم به خود ظالم است، مرحله بعد به دیگران. کما این که اولین سودی که کار خیر دارد به خود فاعل خیر می‌رسد. هر کسی کار خیر انجام داد داره آب پای ریشه خودش می‌ریزد. این تعبیر قرآنه، داره خودش رو ثابت قدم می‌کنه. و اگر کسی گناه کرد در اولین مرحله به خودش آسیب زده، برای خودش خطر آفریده. اگرچه این رو یقیناً میدانیم هر انحرافی باعث میشود عده‌ای هم با او حرکت کنند، مخصوصاً اگر این شخص دارای موقعیت اجتماعی باشه، عالم باشه، از جهت رسانه‌ای قوی باشه، ثروتمند باشه، پست و مسئولیت داشته باشه، هرچه این شخص موقعیت اجتماعیش اطرافیانش بیشتر باشن، احتمال انحراف افراد هم بیشتره. این جمله از جملات عجیب حضرت در خطبه 164 بحث میکند راجع به بهترین و بدترین مردم. فرمود بهترین مردم امام عادلی است که خودش هدایت شده و دیگران هم به سبب او به دست او هدایت میشن. و این جمله ان شر الناس عند الله امام جائر زله و ذلبه، بدترین مردم از دید خدای متعال، بدترین مردم در نزد خدا اون حاکم، اون شخصی است که مسئولیتی دارد، پولی دارد، یه عده‌ای دنبال او هستند، ذله، خودش منحرفه و ذلبه، یه عده‌ای هم به سبب او منحرف میشن. جمله اولی که از این کلام حضرت استفاده کردیم این بود اولین آسیب ترک میان روی به خود ما میرسد، به خود انسان میرسد، اگرچه قطعا افرادی هم که با انسان مراوده دارن، رفت و آمد دارن، از طریق او به انحراف کشیده میشن. نکته دوم راجع به مصادیق است. در همین نهج البلاغه شریف مصادیق متعددی راجع به افراط و تفرید یا ترک میان روی ذکر شده. اگر بخوایم در نهج البلاغه بحث کنیم، بگیم این جمله‌ای که حضرت فرمود هرگز این میان روی را ترک کرد به انحراف و جور کشیده می شود، دقیقا مصداق چیست؟ خود حضرت بیان کرده. یک نمونش حکمت 70، لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، انسان‌های جاهلند که افراطی و تفریطی عمل می‌کنند. یکی از مصادیق افراط و تفریط جهل است. آدم جاهل هیچ وقت وسط میدان را، اون راه مستقیم را نمیره، همش حاشیه داره، همش به انحراف کشیده میشه. عاقل باش، میان روی کن. اگر ترک میان روی کردی تو به جاهلی، به جاهلیت بازگشتی. حکمت 140، یکی از مصادیق، ما عالم اقتصد، کسی که در امور اقتصادی میان روی داشته باشد، اسراف نداشته باشد، تبذیر نداشته باشد، بخل هم نداشته باشه، خساست هم نداشته باشه، نه از این طرف نه از اون طرف. حضرت فرمود ما آله، هیچگاه فقیر نمیشه، هیچگاه زمینگیر نمیشود کسی که اقتصاد میان روی رو داشته باشه. پس یکی از مصادیق مهم میان روی، میان روی اقتصادی است. خوب زندگی کن ولی اسراف نکن، ولی رفاه مطلق نخوا، ولی به دیگران هم کمک کن. این میانه روی باعث میشه انسان زندگی خوشی داشته باشه. و موارد دیگری، من فقط حکمت 181 رو به عنوان مثال برای شما عرض میکنم. حضرت فرمود ثمرت و تفرید الندامه، ثمره تفرید، ثمره کوتاه آمدن، ثمره انجام ندادن وظیفه همیشه ندامت است. ثمرت الحزم السلامه، هر وقت شما وظیفت رو انجام دادی، میانه روی کردی، مسیر درست رو طی کردی، نتیجهش امنیت، سلامت، آرامشه. خب ما چرا باید به انحراف کشیده بشیم؟ چرا میانه روی را ترک کنیم تا جاهل بشیم، تا فقیر بشیم، تا جزء کسانی بشیم که جهنمی هستن، تا جزء کسانی بشیم که ندامت و حسرت برای ماست؟ آقا امنیت میخواهی، عقل میخواهی، زندگی آبرومندانه میخواهی، هر چه میخواهی در گرو میانه رویست. البته بارها این جمله عرض شد، باز هم تکرار میکنیم، وقتی صحبت از میانه رویست، شما میانه روی در مسیر حق را مد نظر قرار بدید. ما برای اینکه راه را، جاده را پیدا کنیم، میانه روی، یعنی نه افراط نه تفریط. الان من به جاده حق رسیدم، الان در مسیر قرب الله هم جاده پیدا شد، آیا اینجا هم همچنان باید میانه روی کرد؟ خیر، اینجا دیگه فرمود فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید، واجعلنا للمتقین اماما، هر کسی بدود پیش بیفتد، از بقیه جلوتر بره، امام متقین بشه. در راه، در مسیری که ما میخواییم به حق برسیم، یک مرحله است که افراد و تفریط نکن، میانه روی کن تا به جاده برسی، میانه روی کن تا به یک فهمی از دین برسی، تا به یک فقاهتی از دین برسی. الان که من به اون مرتبه رسیدم، دیگه دین را شناختم، خدا را یافتم، مسیر حق را پیدا کردم، دیگه به تو نمیگن آقا حالا نماز خوندی نخوندی هم طوری نیست، دیگه نمیگن آقا وسط کار رو بگیر، نه اول وقت نه آخر وقت، وسط وقت نماز بخون. نه، منظور این نیست. اگر شما جاده حق رو پیدا کردی، اینجا دیگه فاستبقوا الخیرات است و سارع او الی مغفرت، همش سرعت است، سبقت است، مسابقه است، جلو افتادن. در پیدا کردن مسیر اعتدال داشته باش تا جاده پیدا بشه. جاده که پیدا شد، اینجا دیگه باید از هم سبقت بگیرید، هر کسی تلاش کند امام بشود، از بقیه جلوتر بیفتد. جمله بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و صاحب و مناسب، از اون جملات بسیار بسیار شیرین امیرالمؤمنین. صاحب به معنای کسی است که با انسان مصاحبت داره، همنشینی داره. اصطلاح امروزیش میشه دوست. دوست مناسب است. مناسب یه معنایی داره، تو فارسی ما میگیم فلان لباس مناسب بود، فلان حرفی که زدی مناسب این مجلس بود. این مناسب اینجا مد نظر نیست. مناسب از نسب است، از نسبت است. دوست انسان انگار هم نسب انسان است. دوست انسان قوم و خویش انسان است. چقدر این جمله شیرینه، چقدر این جمله میتواند کاستی ها و ضعف هایی که احیانا کسی در امور خانوادگی داره. یک نفر گلایه میکنه، یا ما پدر و مادرمون از دنیا رفتن، ما پدر و مادر خوبی نداشتیم، خانواده ما این چنین و آنچنان بوده، خب من در چنین فضایی نمیتونم خوب رشد کنم. جمله حضرت و صاحب و مناسب، برو با یک دوست خوب، یک دوست خدایی رفاقت کن. این دوست جای قوم و خویش تو رو میگیره، این دوست میشود بهترین فامیل تو، انگار هم نسب توست، انگار برادر تنی توست. و این شخص رفیق میتواند تو رو رشد بده. مستحضرید که اقوام یا سببی اند یا نسبی. اقوام سببی مثل ازدواجه. خب انسان به سبب ازدواج با یک عده قوم و خویش میشه، با پدر خانومش، مادر خانومش و بالعکس نسبت برای خانوم هم همینطوره. خود انسان نقش داشته، میرود صحبت میکند، این ازدواج را قبول میکند، خب این یک سببیش. ولی بعضی وقتها انسان هیچ دخالتی نداره، نسب است. اینکه شخص در چه خانواده‌ای متولد بشه، عموش کیه، برادرش کیه، اینها که دیگه دست ما نیست. به این میگن سبب، به این میگن نسب. عذرخواهم، نسب اون چیزیست که ما، خب حالا همیشه مد نظرتون باشه، انسان نسبت به اقوام نسبیش یک علاقه و علقه خاصی داره. معمولا دارم عرض میکنم، تو زبان عامیانه میگن خونشون به هم میجوشه، یعنی اینها به شدت نسبت به هم محبت دارن. دو تا برادر استخون هم رو با گوشت هم رو بخورن، استخون هم دیگر رو دور نمیندازن. یعنی بالاخره اون نسب تأثیر داره. امیرالمؤمنین نفرمود دوست تو مثل یک برادر سببیست، میگه نه، دوست تو مثل یک برادر نسبیست، واقعا برادر توست، اینن برادر توست. اون چنان که تو نسبت به برادران تنید هرس و جوش میزنی، علاقه داری، خونت به جوش میاد، یک برادر نسبت به تو این گونه است. حالا این جمله را داشته باشید، برادر در دوست در حکم قوم و خویشه، در حکم برادره. این که معلوم شد، برمیگردیم خطبه 23 نهج البلاغه. حضرت فرمود ایها الناس انه لا يستغن الرجل و ان كان ذا مال عن عشيرته و دفاعهم عن. آقایان هر چه هم پول داشته باشید، هر چه هم پست و مقام داشته باشید، از قوم و خویشتون بی نیاز نیستید. من این جمله را مصرم، هر جایی میخوام در مورد صله رحم صحبت کنم خطبه 23 نهج البلاغه رو میخونم. آقا وزیری، وکیلی، ثروتمندی، خیلی دور و بری داری، ولی تو از خانوادت، قوم و خویشت بی نیاز نیستی. قطع ارتباط نکن. ایها الناس خطاب به همه مردم است، انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال، هر چی هم پول داشته باشید بی نیاز نیستید از عشیرتو و دفاعهم ان به ایدیهم و السنتهم، اینها هستند که از شما دفاع میکنن و هم اعظم الناس حیطه من ورائه، اگر گرفتاری برات پیش بیاد همینها میان دور و برت رو میگیرن، علم بهم لشعسه، اگر پراکندگی در زندگی به وجود بیاد همینها میان جمع جورت میکنن، و اعطفهم علی، مهربان ترین مردم نسبت به تو همین قوم و خیشن، ان نازلت اذا نزلت بک، اگر گرفتاری پیش بیاد. حضرت فرمود رفیق خوب برادر تنیس قوم و خیشه. بعد در خطبه 23 فرمود هیچ کسی از قوم و خیشش بی نیاز نیست، یعنی هیچ کسی از دوست خوب بی نیاز نیست. حالا جلوتر میخوانیم، بعضی وقتها در همین جلسه امروز انشاءالله میرسیم میخونیم، حضرت فرمود بعضی ها خیلی از جهت قوم و خیشی نزدیکن ولی دورن. تو دنبال برادری باش، رفیقی باش، چه تنیق چه غیر تنیق، که رفیق تو باشه، که تو از او بی نیاز نباشی، که از دفاع کنه، که با زبان و دست مدافع تو باشه. یک نفر رفیق خوب میتواند برای انسان اینقدر خیر و ارمغان بیاره. بحث ما بحث تربیت است. به فرزندانتون آموزش بدید، با خانوادتون با اقوامتون رفت آمد کنن، نشست و برخاست کنند. به بچه هاتون یاد بدید که دوستان خوبی انتخاب کنند، که این دوست خوب از هر قوم و خیشی برای تو بهترند، خود او می شود قوم و خیشت. این آموزش می خواد، مهارت می خواد. بحث دوست بحث بسیار مهمی است. امام صادق سلام الله علیه فرمود صحبت و عشرین سنه قرابه، اگر با یک نفر 20 سال نشست و برخاست داشته باشی، رفاقت داشته باشی، این 20 سال رفاقت خیشاوندی می آورد، قرابت حاصل می شه. رفیق بود دیگه میشه قوم و خیش. اینقدر رفاقت تأثیر داره. در روایت داریم که قام رجل بالبصره الی امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الاخوان، شخصی به امیر المؤمنین عرض کرد آقا صفات دوستان خوب رو برای ما بگو، از برادران خوب برای ما صحبت کن. حضرت فرمود اخوان دو گروه دوست داریم، یه عده ای اخوان و صدقه هستن، برادرانی که میشه بهشون اعتماد کرد، پشت گرمی انسانه. یه عده ای هم اخوان المکاشره، مکاشره یعنی ظاهری، رفقایی که در ظاهر بگو بخندی هست، سلام علیکی هست، ولی باطنن خیلی ارتباط عمیقی وجود نداره. حالا من اون قسمت اولش مد نظرم، دوست خوب فامیله است، قوم و خیشه است. یعنی چی؟ حضرت فرمود فاما اخوان و سقف فهم الکف، اینها باعث می شوند که تو را باز دارن از خیلی از امور. اگر خواستی دچار یک لغزش و انحرافی بشی جلوت رو می گیرن. والجناح بال و پر تو میشن، والاهل والمال اینها میشن خانواده تو، اینها میشن مال تو. فاذا كنت من اخيش على حد الثقه، اگر دوست و برادری پیدا کردی که بشود به او اعتماد کرد، فبذل له مالک و بدنک، مالت رو و جسمت تو در اختیار او بگذار، خدمتکارش باش. و صاف من صافا و عاد من عادا، با دوستانش دوست باش، با دشمنانش دشمن باش. وکشتم سره و عیبه، اگر سری رازی به تو گفت او رو راز نگهداری کن، امانتداری کن. آخر همین جمله حضرت فرمود وعلم ایها السائل، آقای سائل، آقای سوال کننده، بدان انهم اقل من الكبريت الاحمر، این دوستان با این صفات ثقه بودن، دوستی که بشود بال و پر ما، دست بازدارنده ما، اهل خانواده ما، مال ما، دوستی که ما هر چه داریم رو به پای او بریزیم، اینها اقل من الكبريت الاحمر، از گوگرد سرخ کمترند، یعنی خیلی نایابند، خیلی نایابند. تلاش کنید از این دوستان کسب کنید. این که امیرالمؤمنین فرمود و صاحب و مناسب رفیق قوم و خیشه، یه همچین رفیقی رو حضرت میگه. اگر از این دوستان پیدا کردیم باید قدرش رو بدانیم، شاکر نعمت این دوست باشیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که مبادا دوستان ما قطع ارتباط کنن با ما. حضرت فرمود اگر یک دوست خوبی پیدا کردی، جلسات قبل اینها رو مفصلا عرض کردیم، اگر دوست خوبی پیدا کردی ولو اینکه یک جاهایی هم تو از اون ناراحت بشی، دلخور بشی، بگذر، نادیده بگیر، هر چه داری به پای او بریز. اگر او یک بار به تو بدی کرد، تو صد بار به او خوبی کن تا کدورت ها از بین بره. ادامه نامه 31، حضرت فرمود و صدیق و من صدق غیبه. میدانید این که من گفتم دوست قوم و خیش است، منظورم چه دوستی بود؟ دوستی که صدیق یعنی دوست. مثلا میدونید عرب به دوست میگه صدیق از این جهت که باید صادق باشه، رفاقتی که دوز و کلک درش باشه، خورد شیشه درش باشه، این رفاقت رفاقت نیست. عرب به دوست میگه صدیق، یعنی این رفاقت باید صادقانه باشه. و صدیق من صدق غیبه، دوست خوب کسی است که در غیاب تو نیز صداقت داشته باشد، در غیاب تو هم حق دوستی رو ادا کنه، در غیاب تو هم اگر در یک مجلس خواستن پشت سر تو حرف بزنن از تو دفاع کنه. دوست خوب کسی نیست که فقط مقابل تو بگه ما خیلی ارادت داریم، چون نوعا افراد این طوری هن. مقابل انسان به خاطر رودرواسی است، به خاطر منفعت، به هر دلیلی هست حرمت نگه میدارن، چیزی نمیگن. ولی وقتی پشت سر شد هم خودشون بر علیه ما حرف میزنن، هم اگر کسی چیزی گفت اینها دفاع نمیکنن. فرمود دوست خوب کسی است که در غیاب انسان صداقتش رو اثبات کنه، دفاع کنه از تو، نه اینکه سکوت کنه، نه اینکه هر چه پشت سر تو گفتن چیزی نگه. این دوست دوست خوبی نیست. یه روایت اینجا محضر مبارک شما میخونیم، روایت زیباست. مرحوم شیخ صدوق کتابی دارد به نام امالی. اون عزیزانی که در کلاس کافی شرکت میکنند راجع به این کتاب محضرشون توضیحاتی داده شده. در کتاب امالی مجلس چهلم شیخ صدوق و شاگردانشون می نشستند سه شنبه ها و جمعه ها، ایشون سخنرانی می کرد، احادیث رو می خوند و شاگردان می نوشتن. یکی از احادیث که در مجلس چهلم امالی شیخ صدوق هست این روایته، میگه یک نفر از دیگری پرسید فقلت لما حجر الناس علیا، آقا مردم چرا از علی دور شدن؟ من میخوام این نکته رو عرض کنم که دوست خوب کسی است که در غیب تو هم پشت سر تو هم حق دوستی رو ادا کنه. چرا مردم از علی دور شدن در حالی که و قرباه من رسول الله قرباه، چه نزدیکی و قرابتی به پیغمبر داشت، و موضعه من المسلمین موضعه، جایگاه علی در بین مسلمانان مشخص، و عناؤه فی الاسلام عناؤه، امیر المؤمنین چه رنجها زحمتها سختیها در راه دین نکشید. چرا مردم از علی دست کشیدند هجرت کردند؟ این شخص جواب میده فقال بحر والله نوره انوارهم و غلبهم على صف كل منحل و الناس الى اشكالهم اميل الى ما سمعت الاول. میگه علی امیر المؤمنین سلام الله علیه چنان نوری خدا به او داده بود که نور او بر همه نورها غالب بود، چنان منقبت و فضیلتی داشت که در طول تاریخ سابقه ندارد. ولی درد اینجاست، میدانید چرا مردم از علی دست کشیدن به خلفا گرایش پیدا کردن؟ چون و الناس الى اشکالهم امیل، مردم دوست دارن با کسانی رفاقت کنن که مثل خودشونن، مردم با کسانی نشست و برخاست میکنن که هم فکر هم عقیده هم مسیر باشن. امیرالمؤمنین نورانیت داشت، خیلی ها که تاریکی داشتن تا به تحمل نورانیت امیرالمؤمنین رو نداشتن. حالا این جمله رو میخوام بگم از کل این روایتی که خوندن، میگه مگر این شعر شاعر را نشنیده ای و قائل کیف تهاجرتما، یک نفر گفت فلانی تو با رفیقت اینقدر رفیق بودی، صمیمی بودی، نشست و برخاست داشتی، چرا از هم جدا شدی؟ چرا رفاقتتون به هم خورد؟ فقلت قولا فیه انصافو، من در جواب این پرسش این شبهه حرفی زدم که حرف منصفانه ای بود، راست و حقیقتش رو گفتم. جمله من این بود لم یکن من شکلی فهاجرته و الناس اشکال و الافو، هر کسی با هم نشین خودش، کبوتر با کبوتر، باز با باز. فلانی چند سال هم شاید با ما نشست و برخاست داشت، ولی صداقت نداشت، ولی پشت سر ما اونطوری که باید حق رفاقت رو ما فکر میکردیم صادق است، ولی بعدا فهمیدیم صادق نیست. و صدیق من صدق غیبه، دوست خوب کسی است که در غیب تو، در نبود تو هم حق رفاقت و دوستی رو به جا بیاره. خب از این دوستان اگر پیدا کردیم حتما باید قدردان او باشیم. جمله بعد حضرت فرمود و الهوا شریک الاما، هواپرستی شریک کوریست. آدمی که اهل هوا و هوس باشد، اهل امیال باشد، این یک مرتبه از کوری را دارد، این نابیناست. ببینید هواپرستی مرحله اولش انحراف است. حالا انحراف جنسی باشد، اخلاقی باشد، مالی باشد. بعضی ها انحرافشون هواپرستی دارن در پول پرستی، هی مال جمع میکنن. اولش یه مقداری رباس، یه مقداری رشوه، یه مقداری پول مردمه. ولی انتهای هواپرستی به کجا ختم میشه؟ افرعیت من اتخذ الهه و هوا، آیا ندیده ای کسانی که خداشون هواپرستیشونه؟ هواپرستی به همین جا ختم نمیشه، ابتداش انحرافه، ولی آخر این جاده سر از شرک در میاره. کسانی که حتی خدا را که منعم است، رازق است، همه کاره عالم است، نبینند، با یه هوس خدا را عوض کنند و به شرک گرایش پیدا کنند، اینها آیا دوستان خوبی هستند برای ما؟ او خدا را که خدا بود فروخت، تو را نمی فروشه، به یه شهوت، به یه هوس، به یه مال خدا را فروخت، بنده هوس شد. آیا این شخص تو را نمی فروشد؟ حتما تو را خواهد فروخت. پس با این جور افراد دوستی نکنید. حضرت فرمود والهوا شریک الاما، آدم هواپرستی که خدا را رها کرده است برای شما هم خوب نیست، چون شما را هم رها میکنه. حالا نکته اینجاست، هواپرستی کوری، رابطه اینها چیست؟ آدمی که هواپرست شد از دیدن حقایق عالم نابیناست. آدمی که هواپرست شد دچار سرگردانی و حیرت میشه، دچار کوری میشه، به کاسه چکنم چکنم دستش میگیره. او فقط میخواهد به امیالش برسه، برای رسیدن به امیال هیچی نمیبینه. دیدید بعضی ها که رانندگی میکنن، میخواد به فلان جا برسه، عجله هم داره، اینا میگن همه راه ها باید برای ما باز باشه تا ما بریم. نه چراغ قرمز متوجه میشه، نه اینکه آمبولانس داره رد میشه، الان خطره، همه را رد میکنه چون میخواد به میل خودش برسه. حضرت فرمود این آدم کور است، هیچی دیگه نمیبینه، حقایق عالم رو نمیبینه، هر چه باش حرف میزنی او داره حرف خودش رو میزنه. علتش اینه، کور شده. هواپرستی انسان را از دیدن حقایق کور میکند. چه حقیقتی بزرگتر از خدا؟ آدم هوسباز خدا را هم نمیبیند، لذا بت‌پرست میشه، مال پرست میشه، شهوت پرست میشه، شیطان پرست میشه. خدا را ندید، بعد من و شما رو به عنوان رفیق میخواد ببینه، بعد میخواد حق من و شما رو رعایت کنه. این حق خدا رو رعایت نکرد. جمله حضرت خیلی جمله پرمضمونی است. فرمود والهوا شریک الاما، هواپرستی شریک کوری است. آدمی که دچار هوا و هوس شد به کوری از دیدن حقایق. خب هواپرستی نقطه مقابل عقل است. انسان یا عاقلانه تصمیم میگیرد یا بر اساس هوا و هوس، بر اساس میل، دل بخواهی. این جمله جمله تلخی است، ولی من باید عرض کنم. این که میگه چرا این کارو کردی، میگه دلم خواست. چرا با فلانی ازدواج کردی، دلم خواست. چرا با فلانی رفیق شدی، یه نگاه کردیم دلمون رفت، گفتیم خیلی با هم رفیقیم، الان 10 سال با همیم، 10 سال رفاقت داریم. خیلی مسیر اشتباهی است. دل که نباید برای ما تصمیم بگیره، دل باید زیر مجموعه عقل باشه. عقل باید به دل بگه اشتباه کردی، الان جای دوست داشتن نیست، الان جای دشمن داشتن نیست. عقل باید مدیریت کنه. خب عقل و هوا و هوس، عقل و شهوت روبروی همن، اینها دو دشمن دیرینه. در روایات ما عقل را تشبیه میکنن به چراغ، به راهنما، به نور. و هوا و هوس را تعبیر میکنند به نابینایی، کوری. امام صادق فرمود العقل دلیل المؤمن، عقل راهنمای مؤمنه. در روایت دیگری پیغمبر فرمود مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البيت، مثل عقل مثل اون چراغی است که وسط خانه گذاشتن، اگر این چراغ خاموش بشه همه جا خاموش میشه، اگر این چراغ روشن باشه کل خانه رو انسان میبینه. عقل روشنایی است، جلوی پای آدم رو روشن میکنه. هوا و هوس کوری است، هیچ چیزی رو انسان نمیبینه. جمله بعد خلاصه عرض میکنم که وقتمون نگذره. امیرالمؤمنین فرمود و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید. چه بسیار اتفاق میافتد که یک شخص بعید، بعید یعنی دور، یک شخصی که هیچ نسبت خانوادگی و قوم و خویشی نداشتیم، تا الان سابقه رفاقت نداشتیم، سابقه همسایگی نداشتیم، یه نفر ناشناخته اقرب من قریب، از همه قوم و خویش و رفیق و همسایه ما به ما نزدیکتر میشه. چه بسیار اتفاق میافتد که یک شخص دور تبدیل میشود به نزدیکترین نزدیکان انسان. در ازدواج خیلی وقتها این اتفاق میفته، طرف میگه من اصلا نمیدانستم فلان شهری هست، فلان جایی هست، ولی خب خدا خواست، اراده الهی بود، ما رفتیم و دیدیم و پسندیدیم و الان همسر ما شده همدم ما، همسر ما شده نعم الان علا طاعت الله، به تعبیر امیر المؤمنین. وقتی پرسیدن که علی جان نظرت راجع به فاطمه چیست، همسرت رو چگونه یافتی، فرمود نعم الان علا طاعت الله، من فاطمه را و فاطمه علی را بهترین دوستان در اطاعت خدا دیدن. خب گاهی اوقات اینطوری، رب بعید، یک آدم دوری میاد میشه نزدیکترین نزدیکان، و اون طرفش هم هست و قریب ابعد من بعید، و گاهی انسانهای نزدیک هستن از هر دوری دورترن، هیچ سنخیتی بین ما و اونها نیست، همسایه بغلی ماست، رفیق گرمابه ماست، 20 سال سابقه رفاقت، 10 سال سابقه رفاقت داریم، برادر ماست، ولی اینها دور از ما هستند. رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من. همیشه قرابت و نزدیکی باعث انس و الفت نمیشه. اینکه دو نفر به هم نزدیکی خانوادگی، نسبی، سببی، در و همسایگی، اینها باعث نزدیکی نمیشه. ملاک قرب پیوند فکری است، پیوند عقیدتی است، پیوند اخلاقی است، پیوند هدفی است. دو نفر که هدف مشترکی دارن، این دوتا هر جای عالم باشن به هم نزدیکن، ولو اینکه کیلومترها از هم دور باشه. دو نفر که عقیده شون یکی هست، همه دنبال کسب رضایت الهی هست، اینها هرچه هم از هم دور باشن به هم نزدیکن. در 5 دقیقه که با هم بنشینن انگار 1000 سال است همدیگر رو میشناسن، و دو نفر که پیوند اعتقادی و فکری و هدفی نداشته باشن، 1000 ساعت پیش هم بنشینن، ذره ای به همدیگر نزدیک نمیشوند، مدام نفرتشون از هم بیشتر میشه. چه بسیار دوری که نزدیک است و چه بسیار نزدیک دور است. ملاک قرب، ملاک بعد، ملاک نزدیکی و دوری آن است که چه کسی از جهت فکر و اندیشه به ما نزدیکه، چه کسی از جهت فکر و اندیشه از ما دور. متاسفانه جامعه امروز ما دچار یک مصیبت و معضل بزرگی است به نام طلاق عاطفی. در طلاق عاطفی زن و شوهر زیر یک سقفند، بنا به مصالحی اینها نمیتونن از هم جدا بشن، نمیتونن طلاق بگیرن، ولی در واقع بسیار از هم دورند، هیچ مهر و محبت و عاطفه‌ای در اینها نیست. خدا به حق امیرالمؤمنین مهر و محبت، صمیمیت و رفاقت را، قرابت معنوی و عاطفی را در همه جامعه ما، زن و شوهرها، خانواده ها، انشالله این پیوندها رو مستحکم بفرماید. سعدی در گلستان یه جریان از خودش نقل میکنه، میگه که من در ذیل این آیه قرآن و ان جاهداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر پدر و مادرت به تو امر کردن شرک بورز، کاری انجام بده که خلاف دستور خداست. همین پدر و مادری که ما اینقدر ازشون تعریف و تمجید کردیم، دستور دادیم به رعایت و حرمت اینها، همینها اگر دستور دادن به خلاف دین، به خلاف شریعت، اطاعت نکن ازشون. بعد سعدی این بیت شعر رو میگه، میگه هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. هزار نفر که بی خدا باشن، از جهت عقیدتی با ما یکی نباشن، اینها همشون فدای یک نفر که قرابت داشته باشد، آشنا باشد. آشنایان ره عشق کسانی هستند که هدفشون یکیست، اعتقاد و باورشون یکیست. این بیت بیت معروفیست، همه شما شنیدید. ابو سعید ابوالخیر میگه گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی. ملاک قرب و بعد نزدیکی و دوری جسمی نیست، نزدیکی و دوری فکری، اندیشه‌ای و عقیدتی است. الان ما هر کداممون که سر این کلاس جمع شدیم، پای منبر امیرالمومنین نشستیم، هزاران کیلومتر شاید از هم دور باشیم، الحمدلله این کلاس از اقصانقاط کشور افرادی هستن، جنوبی ترین جای ایران تا شمالی ترین، ولی همه ما حول یک محور دور هم، دلهامون به شدت به هم نزدیکه. ملاک و قرب و بعد این وحدت فکر است، وحدت اندیشه است. این جمله را نگاه کنید، قرآن کریم در آیه 14 سوره تغابن خیلی انذار شدیدی است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. مؤمنین، از بین بچه های شما، از بین زنان شما، از بین نزدیکترین افرادی که دوروبر شما هستند، عده‌ای هستند که اینها با شما دشمنند. خیلی نزدیکه، رفیق ماست، برادر ماست، پسر ماست، همسر ماست، در این حال دشمنترین دشمنان ماست. قرب و بعد به این نیست که چه کسی نزدیک است، چه کسی دور است. قرب و بعد به این است چه کسی دلش با ماست. ما مؤمنیم، اهل ایمان قرب دارند به هم، ولی کسانی که مؤمن نباشند دورند از هم. در ذیل همین آیه 14 سوره تغابن ابن عباس میگه نزل این آیه در مورد قوم اراد الهجره فثبتهم نسائهم و اولادهم عنها. یه دهی میخواستن همراه با پیغمبر مهاجرت کنند، در اون دوران قربت اسلام بال و پری باشن برای پیغمبر، زن و بچهشون نگذاشتن، گریه، زاری، ناراحتی جلوشون رو گرفتن، به هر روشی توانستن اینها رو منصرف کنن. این آیه نازل شد که یک عده‌ای هستن زن و بچهشون دشمنانشونن. پس جمله حضرت رو یک بار دیگه مرور میکنیم. حضرت فرمود رب بعید اقرب من قریب، چه بسا کسانی دورند ولی بسیار نزدیکند، و چه بسا کسانی که نزدیکند، فرزندند، سببن و نسبن به ما مرتبطند، ولی اینها بسیار از ما دورند. جمله پایانی که انشالله در جلسه امروز میخوانیم، والغریب من لم یکن له حبیب. غریب واقعی چه کسی است؟ غریب با قاف اگر باشد معنای قرب و نزدیکی است، غریب اگر با غین باشد به معنای قربت هست، بی کسی. غریب واقعی کسی نیست که در شهر غریب باشه، میگه من از اینجا مهاجرت کردم رفتم فلان شهر، اینجا غریبم. حضرت فرمود تو غریب نیستی. یه نفر میگه من محلم عوض شد، از پیش خانوادم رفتم، الان غریبم. اینها غریب نیستن. غریب واقعی کسی است که من لم یکن له حبیب، حبیب خوب نداشته باشد، همدم خوب نداشته باشد، دوست خوب نداشته باشد. غریب واقعی کسی است که دوستان الهی، دوستان با اون جملاتی که در ابتداء جلسه عرض کردیم، دوستانی که صداقت داشته باشند، صدیق باشند، غمخوار باشند، در غیبت انسان مراقب آبروی ما باشند. غریب واقعی کسی است که دوست ندارد. در حکمت 3 نهج البلاغه حضرت فرمود المقل غریب فی بلدته. بعضی ها هستن تو شهر خودشونن ولی غریبن. این غریب بودن، خب تو که تو شهر خودتی، تو محله خودتی، به خاطر فقر است، فقر دوستان رو از دور انسان میبره، غمخوارها رو میبره. بسیاری از مردم اگر با ما همنشین میشن به خاطر سودی است که میخوان از ما ببرن، یا ما مسئولیت داریم میخوان از این طریق به یک پست و مقام برسن، یا پول داریم میخوان از این طریق به پول برسن. ولی اگر کسی فقیر شد دوست نداره. لذا حضرت فرمود المقل قریب فی بلدته، آدم فقیر در شهر خودش، در محله خودش، در خانه خودش هم قریب گاه اوقات. شاید دیده باشید دو تا خانواده، دو تا برادرن، یه نفر پولدار یه نفر فقیر، اون فقیره رو هیچ کسی تحویل نمیگیره، اون پولداره رو همه تحویل میگیرن، با اینکه بد اخلاق است، با اینکه دین نداره، این فقیر است، بیکس شده، کسی دور و برش نیست. لذا غریب است. جمله حضرت والغریب من لم یکن له حبیب، غریب واقعی کسی است که دوست نداشته باشد. حکمت 14 نهج البلاغه اینه: من زیعه الاقرب اتیه له الابعد. اگر احیانا به خاطر فقر، به خاطر دینداری یه عده شما رو ترد کردن، یه عده شما رو رها کردن، هیچ نگران نباشید، خدای متعال عده ای را برای حمایت شما میفرسته. این بشارت بسیار خوبی است برای مؤمنین. ای مؤمنین، اگر در یک جایی به خاطر دینداریتون، به خاطر چادرتون، به خاطر عفاف و حیا و غیرتتون در یک جمعی غریب واقع شدید، شما نگران نباشید، خدا برای شما عده‌ای را می‌فرستد که حمایت کنند از شما، دور و بر شما رو بگیرند. این چون آخرین جلسه ای هست که قبل از دهه محرم محضر شما هستیم، دیگه ادامه جلسات انشالله میفته بعد از دهه، مناسب دیدم این یک جمله رو هم متناسب با اوضاع محرم عرض کنم. همین جمله ای که حضرت فرمود القریب، قریب واقعی کسی است که من لم یکن له حبیب، دوستانی نداشته باشه. قربت حسین ابن علی سلام الله علیه به خاطر این است که بسیاری از نزدیکان حضرت رو تنها گذاشتن، بسیاری از کسانی که انتظار بود، هنوز که هنوز از تاریخ در مورد اینها مردده، چرا نیامدن؟ اینها که برادران امام حسین بودن، اینها که برادرزاده های حضرت بودن، اینها که در اسلام جایگاهی داشتن، صحابی پیغمبر بودن، در زمان امیرالمؤمنین و امام مجتبی رشادت داشتن، حمایت داشتن، چرا نیامدن؟ چرا کربلا نبودن؟ هنوز تاریخ گنگه، یه عده میگن مشکل داشتن، گرفتار بودن، یک عده میگن نه نیامدن، کم آوردن. قریب کسی است که دوستانش او رو تنها میگذاره. حتی از بنی هاشم عده‌ای نیامدند، حتی از بنی هاشم عده‌ای آمدند، در میانه راه برگشتند، تا کربلا رسیدن، شب عاشورا امام رو تنها گذاشتند. قریب واقعی کسی است که دوستانش، کسانی که انتظار داره به او یاری کنند، مردم کوفه‌ای که نامه نوشتند، حمایت کردند، اعلام وفاداری کردند، اینها تنها بگذارند. ولی باز توجه کنید، اگر کسی به خاطر دینش، به خاطر مسیر حقش یه عده‌ای تنهاش گذاشتن، خدا عده دیگر را میفرستد. لذا شما در بین اصحاب سید و شهدا میبینید عده‌ای هستن از شهرهای دیگه آمدن، اصلا با امام از مدینه حرکت نکردن، از کوفه، از بصره، از این طرف اون طرف آمدن. در یاران حسین ابن علی کسانی را میبینید که اصلا عرب نبودن، ولی اینها نزدیک شدن به امام. یه عده‌ای مسلمان نبودن، مسیحی بودن، ولی نزدیک شدن. یه عده‌ای شیعه نبودن، عثمانی بودن، ولی نزدیک شدن. یه عده‌ای حسینی نبودند، یزیدی بودن مثل حور، ولی آمدند. اگر شما به خاطر دین دارید یه جای عده‌ای تنهات گذاشتن، به تعبیر خود حضرت غریب کردن تو را، خدا عده دیگری را میفرستد که جبران کنند اون ضعف را. خدا به برکت حسین ابن علی سلام الله علیه ما توفیق فهم معارف، توفیق تفقه در معارف و توفیق عمل به معارف اهل بیت و به همه ما عنایت کنه انشالله. محرمی که در پیش داریم انشالله محرم خالصانه ای باشد، محرمی سرشار از اشک و عزا برای حسین ابن علی باشه، و انشالله دلهای ما متوجه و متوسل به کربلای حسینی. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.